بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد و آله المعصومین بلا سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و لعنا علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم برای سوره حمد و سایر سور، هم علامه طباطبایی و هم مرحوم آقای خویی، یا الله، و هم مرحوم شیخ الاسلام علامه شیخ بهایی، اینا اتفاق شیعه رو میگن در جزئیت سوره مبارکه، آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم. و مرحوم آقای خویی ادله مخالفین رو دو سه تا نکته نقل میکنه و رد میکنه. یکی این که میگن جزئیت تواتر میخواد، چون اختلاف هست بنابراین جزئیت تواتر اگه بود اختلاف نبود. دو تا هم حدیث نقل میکنن که هر دو هم متن مشوشه و هم سند از طریق ما نیست، ولی روایاتی که با اسناد صحیح ایشون نقل میکنن که در جلسه گذاشتم دو سه تا حدیث که خوندیم، من در دسترسم نبود که نظر مبارک حضرت آقا رو به کسانی که قول بر عدم جزئیت دارن، البته مطمئنن ما کسی رو سراغ نداریم که مثلا در سوره در نماز کسی سوره قدر بخونه، سوره های دیگر رو بخونه مجاز باشه بسم الله الرحمن الرحیم رو نگه، کما که در حدیث صحیحی شاید معاویت بن عمار بود که اون دفعه بود، عرضه می دارد که بعد از سوره هم سوره خونده و بسم الله نگفته، حضرت مکتوب جواب مرغوب فرمود که یو ایدوها و تکرارم میکنن، یعنی که قول مخالف وجود داشته یو ایدوها. بنابراین چه جز باشه چه جز نباشه گفتن بسم الله الرحمن الرحیم واجب هست. با جزئیت و عدم جزئیت در نماز آیات و اینا کمان که مبتلا به هستیم در اونجا اثر عملی داره، وگرنه بیشتر بحث علمی است. حالا اگه دوستان تتبعی کرده باشن استفاده میکنه، من فرصتی نداشتم که بیش از این، ولی هم عروت الوثقا بشن بود مال شیخ بهایی و هم که و المیزان و سلام علیکم و رحمت الله البیان هم که بود، پیز هم همینجور اعتقاد دارن که امامیه قول بردین دارن که جزئیت. خب الحمدلله رب العالمین، مسئله هم بعد از فراغ از تبیین لغت که حمد و مدح و شکر در یه جبهه دیده میشن و هم ثناء بر جمیل اختیاری است. و هم مطلع است، هم اختتام است. در نهج البلاغه نبی علیه السلام دارند که الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من نعمته. در آخر هر چیزم باز حمد مطرح است و معثور است و سنت است. الحمد صاحب مجد البیان مرحوم مرشد محمد حسین مفسر اصفهانی رضوان الله تعالی علیه دو تا نکته رو توضیح میدن. یکی این که الف لام الحمد الف لام جنس است و چیزی نداره که ما حمل بر این بکنیم که این الف لام عهد باشه. ایشون میگن جنسه و چون جنسه استغراق داره، هر حمدی از هر حامدی بر هر نعمتی در هر شرایطی و هر کیفیتی الحمد لله. لام الله هم لله اختصاص، حمد علی اطلاق مختص ذات ربوبی است، مختص الله سبحانه و تعالی است. بعدم یه بحثی دارن که به دیگران هم خدا خدای متعال در مورد شکر خودش رو شاکر علی معرفی میکنه، معلوم میشه که غیر از خودش مشکوری میتونه وجود داشته باشه. حمدم همینجوره، ولی جواب میدن که در باده امر خدای متعال در باده تربیت بندگانش یه چیزایی رو به حساب بنده میریزه، با اینکه مثلا این تقرض الله قرضن حسن، چی به خدا قرض میده که چی داره که بده، خدا چی نداره که قرض بگیر. ولی خدای متعال برای تحویل گرفتن بندهش، تشویق بندهش، این رو به منزله قرض حساب کرده و چیزی که مال خودشه با فردی که اونم مال خودشه، چیزی با نیت خدا انجام میشه، اون رو خدای متعال عنوان قرض حساب میکنه. یا این که نلاهشترا اموالهم و انفسهم و انلهم الجنه، در مسئله بیع و شراء از واضحات اینه که باید فروشنده مالک باشه. کی مالکه؟ کی به کی میفروشه؟ هم متاع مال خداست، هم ثمن مال خداست، و هم معامله با قدرتی که خدا داده، هم شرایط رو خدای متعال در شرع انور برای اینا بیان کرد. این مسئله شکرم به شرح ایزن مثل معامله با خداست، مثل قرض دادن به خداست. پروردگار متعال خود بندش رو خودی حساب کنه، در حریم خودش به حساب بیاره، از مجاری اسماء خودش به حساب میاره. لذا بنده من الصفا و المروه من شعائر الله، کسی تطوعا مسیر رو بره بیاد، من الله شاکرون علی. خدای متعال میخواد بگه که این کار خیلی با ارزشه، از این جهت خدا شاکر شده و بنده خدا که همچه کاری کرده مشکور به حساب اومده، در حالی که العبد اما فی یده المولا، مثلا کسی معلی از احراب نداره، چیزی نداره، تمام کارهایی هم که میکند با دید توحید افعالی و ما رمیت از رمیت ولیکن نلو حمم وجود مبارک پیغمبر خدا نطقش اعمال خودش نیست، ما ینتقا عن الهوا، او لسان الله، دیگران هم همینجوره. بنابراین حمد علل اطلاق بالاصال مال خداست، اما بالعرض یا به تشریفات خدای متعال دیگران در احسان و اعانت و ایثار و اینجور چیزها هم من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اینم به شرح ایزن اون فرد مال خداست، مافیده مال خداست، توفیق مال خداست، تعلیمی که این باعث شد این کار خیر رو بکنه مال خداست، همه چی مال خداست. ولی پروردگار متعال کسی که کار خدایی میکنه باید رنگ خدایی داشته باشه، سبقت الله و من احسن من الله سبقتا، خدا پناهه، خدا کمکه، خدا رازقه. کسی تو این صفات مجلای خدا میشه، مظهر خدا میشه، خدا هم به این اختصاص میده چیزی که مال خودش هست، جز مجالی و مجاری او به حساب میاد. حمد در یک روایتی دارد که اجتناب گناه، حقیقت حمدی که اجتناب محارم هست، دوم گفتن الحمدلله رب العالمین، و در حمد این کلمه شریفه الحمدلله رب العالمین جایگاه بس رفیعی دارد. وجود مبارک امام صادق علیه السلام که این را هم مجمع البیان نقل کرده، هم دیگران، دابش رو گم شد، فرمودن این رد علیه دابتی اشکر الله حق شکر، اگه این گم شده من به من برگرده منم حق شکر رو ادا میکنم. به طول نکشید کسی دابه رو آورد و تحویل حضرت داد، حضرت به زبانشون جاری شد الحمدلله. این کسی که در محضر امام بود با تعجب عرضه داشت، شما فرمودید که اگر این به من برگردد من حق شکر رو ادا کردم، همون من مگه نشنیدی؟ گفتم الحمدلله. الحمدلله خیلی خوبه. در روایت داره که اگر امری پیش آمد که بنده را یسر رو لعب بگوید الحمدلله علی کل نعمه، و اگر حادثه پیش آمد که یسوع العبد بگوید الحمدلله علی کل حال. و یکی از بندگان خوب خدا که ابتلاء مستمرم داشت میگفت در حدیث آمده و منم تجربه کردم، اگر کسی مشکلی فاجعه‌ای براش پیش اومده باشه سه بار بگوید الحمدلله علی کل حال، خدای متعال به او آرامش میده. الحمدلله علی کل حال. در تفسیر و نمونه بعد از آنی که بسم الله الرحمن الرحیم را مطرح میکنه، رمز این که بعد از تسمیه الله با اون دو اسم جمالیه خدای متعال حمد رو مطرح میکنه، میگه این مناسب ترین شروع هست بعد از نام خداوند متعال، زیرا چیزی که آدم رو نسبت به ولی نعمت گرم میکنه، نزدیک میکنه، کمک میکنه آدم معرفت بیشتر پیدا کنه، محبت بیشتر پیدا بکنه، توجه به نعمتهای الهی است. و چون نعمتهای الهی حد و حصر نداره و به رحمت کلتی وسعت کل شه، انسان غرق در نعمته، هرچی میبینه نعمته، هرچی میشنوه نعمته، هرچی میخوره نعمته، هرچی میفهمه نعمته، هرچی میابه نعمته، هرچی یاد میگیره نعمت، هرچی یاد میده نعمت. چیزی در عالم نیست که نعمت نباشه. حتی حسرم نداره، هیچ کسی هم نمیتونه خودش رو یه لحظه از این نعمت ها فاصله بده. آدم میشه وجود خودش، عذاب و جوارهش، عقلش، جانش، فکرش، احساسش، عروقش، قدرتش، همه به همه نعمت های خدا هست. وقتی آدم نعمت میبینه در مقام محبت و سپاس برمیان و میخواد شکر حضرت حق رو بکنه. وقت دو تا آیه رو مطمئن میکنن کرد و تناسب هم داره. یکی الذی احسن کل شیء خلقه، دوم هم آیه رزق رو مطرح میکنن، ما من دابتی الارض الا علی الله رزق. وقتی اصل خلقت که آدم همش با وجود و مخلوقات سرکار داره دیگه، و همه اینها خدای متعال جمیع خلق کرده، قشنگ آفریده، هر چیزی آفریده قشنگی، همه چیز رو او آفریده، پس همه چیز قشنگه. وقتی همه چیز رو او آفریده، همه چیز رو او جمال داده، قشنگ آفریده. از طرفی هم کمبوداشو جبران میکنه، رزق هم به خلق برمیگرده دیگه. اون خلاهایی که هست خدا براش ایجاد میکنه، خلاها پر میشه، رزق را هم خدا خودش بوده. بنابراین با یاد ذات لایتناها، دیدن نعمتهای بیکران پروردگار متعال، این مناسب ترین شروعه که آدم هم خدا رو میبینه، هم همه نعمتها رو از خدا میبینه و زبان حال و قالش میشود که الحمدلله، الحمدلله. هم مخصوص الله، اللهی که هم رحمان است و هم رحیم. در تفسیر تسنیم آیت الله جوادی اطال الله عمره شریف ایشون در روایاتی که نقل میکنن میگوین هم مال دنیا نیست، هم در بهش بیشتر رواج داره. بعد انگیزه های بهشتی ها رو اونجا در چند آیه برای هم مطرح میکنن که بازگو کردنش برای هممون مفید هست. آیه 43 اعراف: و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار و قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اولین چیزی که بهشتی در اونجا نفس راحت میکشه اینه که سینهش پاکه، از هیچ کسی هیچ کینه ای تو وجودش نیست. حالا باشه بیکینه بودن با دوستان خدا چه آرامش میاد، چه نعمت میبده. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما سینه اینها را باطن اینها را از هر غلی، از هر خیانتی، از هر آلودگی پاک کردیم، نزع کردیم، جراحی کردیم، ریشه‌کن کردیم بدی‌ها رو. این اول نعمت. بعدم چون اینها صافند، حالا انهار صافی هم در زیرشون جریان داره، پس دو نکته هست، یکی درونی یکی بیرونی. نزع صدور از غل، آرامش باطنه. به جریان آن کم منظرش سلاستون یوزه من قلب الحزن الما، واقعا با آبودن بر آدم نشاط میاره، ابتهاج میاره. تجریم تحت من انهار قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، این لطف خدا بود، اگر ما استحقاقشو نداشتیم به این نعمت ها دست پیدا نمی کردیم، چه باطنه چه ظاهر. آیه 74 سوره مبارکه زمر: و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. اینجا چند تا نعمت که بهشتی با این نعمت ها خودش رو سعید میبینه، مبتهج میشه، زبان به ثنای جمیل باز میکنه. اولش اینه که صدق وعده خدا رو میگم، خدا صادق وعده که ما خدای اینجوری داریم، همه صفاتش برای ما دلنگیزه، یکیشم صادق وعده بودنش. دوم نتبوأ من الجنت حیث نشون، در دنیا بودیم محدودیتی داشتیم، یعنی اینجا تمام دیوار رو برداشته شد، هر جو میخوای برو، هر قد میخوای برو. و نعم اجرال آمده به خدای متعال توفیق عمل به ما داد، اگر اون عمل نبود یه اجر نبود، ولی خدا به ما عمل داد و اینا را به تبع داد. سوره فاطر آیه 43: و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. چه نعمتی است خدای متعال به اولیاء خودش میده. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، کنار خدا جز اولیا خودش قرار داده و حزن را از اینها دور کرده برده. ان ربنا لغفور شکور، خود بگه که این فضل الهی بوده وگرنه اعمال ما، کمبودهای ما اینجور نبود که ما اینجا بی قصه باشیم، ولی خدا غفوره. اونچه که موجب قصه می شد اینا رو پاک کرد و شکورم هست. یه بخش کارهای خوب داشتیم خدا شکور، یه بخش کارهای ناشایست داشتیم خدا غفور. این غفور بودن و شکور بودن در کنار هم موجب این شده که خدا مدار ما را بی غم کرده در اینجا، همش شادی و خوشحالی. بعد در سوره مبارک یونس آیه 10 دیگه قله ابتهاج بهشتی ها رسیدن به مقام حامد بودنه. یا الله یا علی دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. خیلی حمد بهشت خاص خداست. حامدین در دنیا خودشون رو با نعمت میبینن، هیچ وقت اون قسمت خالی رو نمیبینن. آدم اینقدر داره که نبودها کمبودها در برابر تفضلات پروردگار متعال به حساب نمیاد. و چون اینجا غنای باطنی داشته، به خدای خودشون خوشبین بودن، نقمت نمیدیدن، نعمت میدیدن، باطن و ملکوتشون یا براشون خواسته شده که دیگه قله و آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. در روایت دارد که اولو من یدعا الالجنه الحمادون، گروه اولی که فراخوان میشن که به بهشت وارد بشن اینایی هستن که فراوان حمد الهی رو به جا بیارن. الذین یحمدون الله فی السراء و الضراء، مهمش اینه در ذرا هم نه هم خدا میکنند، چون یقینا این ذراش برای خواص اولیاء الهی خیلی برد داره. این که خدای متعال یوفی الصابرون به غیر حساب، برای اینه که آدم وقتی عبادت میکنه، وقتی احسان میکنه، بالاخره یک نفس دیگه آدم خوشش میاد، ولی وقتی مجروح میشه، وقتی شماتت میشه، وقتی اخراج میشه، وقتی لگدمال میشه، اونجا ایوب الحمدلله من میشه که خیلی خدای متعال یه چیزی بهش داده. این میفهمد که مرارت دنیا حلاوت از باطنی این حرارت های دنیاوی رو بر خودش غنیمت می‌دونه. اول من یدعا الالجنه الحمادون الذین یحمدون الله فی السراء و الضراء، از بحار الانوار نقل فرموده جلد 90. ارزش یک هم چقدره؟ لو ان دنیا کلها لقمتون واحده فأکلها العبد المسلم ثم قال الحمد لله فکان ذلک خیرا من الدنیا والآخره. یه تمام دنیا یه لغمه بشه به کام کسی ریخته شود، یعنی همه لذایز دنیا در یک لغمه در کام شیرین بیاد. اینو یه طرف بذارید الحمدلله، این یه دونه الحمدلله از همه دنیا و آخرت بالاتره. چون کسی که خدا رو میبینه بهشت آفرین آخرت آفرین عزیزتر از خدا آفرین. و همینجور که ادب اختضا میکنه آدم محضر بزرگی حرفی میخواد شروع کنه، با نام او شروع کنه، با خوشی او شروع کنه، رضا بسم الله الرحمن الرحیم ادب بندگی هست. بنده ای که آقا بالا سر داره ایش وقت بدون اذن او، بدون نام او، بدون استعانت از او، بدون استیزان از او هیچ نه قدمی برمیداره نه حرفی میزنه. به همون اندازه که بسم الله مطلوبه، ادب اب در محضر مولاست، حمدم همه خاصیت رو داره. لذا از وجود و نازنین حضرت ختم مرتبت نقل کردن که کل کلام لا یبدع فیه بالحمد فهو اقطع. مسئله بسم الله ابتر داشت ولی اینجا اقطع داره، اینجا خورده تونتره تیزتره چه قدر. عن صادق علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اصبح قال الحمد لله رب العالمین کثیرا على كل حال. چه تعداد؟ علا کل خاله به عدد ثمانیت ستین مرمه. و ازا امسا قال مثل ذاله به عدد روزهای سال. هر صبح و شام پوشت میزاد روز و روزگار سالش رو با حمد الهی. و خب جامعه ترین حمد هم همین الحمدلله که در اون قضیه دابه امام صادق علیه السلام عملا نشون دادن که حق شکر رو گفتن الحمدلله ادا میکنه. خب بعد میریم به کلمه دوم رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. رب تو جلسه گذشته هم گفته شد، آقای گرجیان توضیحاتی دادن. رب به معنی مالک و صاحب هست، ولی هر مالکی رو رب نمیگن، هر صاحبی رو رب نمیگن. علاوه بر این معنا که تقریبا همه تفاصیل به همین معنا گفتن، رب به معنی مالک است و به معنی صاحب است، صاحب مجمع البیان شیخ الاسلام طبرسی علیه الله مقامه، ایشون میگن کسی اینقدر بزرگ باشه که مطاع باشه در محیط خودش، اونم میگن رب. عظمتی داشته باشه که اطاعتش طبیعی باشه، متابش اونم رب. ولی در تحلیل اونم برمیگرده به همین مالک و صاحب. الحمدلله رب العالمین. رب مالک و صاحبی است که تدبیر مربوب را مورد همت قرار میده، ولش نمیکنه. ملک خودش رو میخواد، استعدادش به فعلیت برسه، خود کمال مطلوب رو نائل بشه. مالکی که مملوک خودش رو، صاحبی که ملک خودش رو تحت مراقبت قرار میده، حفاظت میکنه و لازمه رشدش رو در اختیار قرار میده، این بشره. رب وقتی متعلق داره، محدوده ربوبیت مالکیت به اندازه همون متعلقه. رب و دار حضرت عبدالمطلب فرمودن که انا رب العبل ولل بیت رب، من در محدوده ملک خودم با یملک خودم دارم با تو صحبت میکنم. اونه که تو فکر کردی و از یاد بردم نخیر، کسی داره. خب رب مطلق هم فقط خدا، رب مطلق یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب مالک مطلق خدا، صاحب مطلق خدا، رازق مطلق خدا، مرشد مطلق خدا، حادی بود خدا، که ربوبیتش همین رو اعمال میکنه و مربوب رو به مقصد میرسه. دختر زن را هم برای شوهر میگن ربی بشه، برای اینکه وقتی مادر او شد همسر این، حفاظت و مراقبت از دخترم بوده، این قرار گرفته. لذا ربیبه میگه به خاطر اون اهتمامی که برای حفاظتش رسوندن و اون مقصد زندگی داره. عالمین، عالمین جمع عالمه، ولی با مین اومده، عالمین اومده که مخصوص اقلاس. این مخصوص اقلا بودنش یک احتمال اینه که چون انسان، جن، ملک اینا دارای اقونه، حالا وسعت ملائکه هم که کسرت داره، بنابراین این سه گروه که ذو العقولن، بقیه هم که ذو العقول نیستن، تقریبا به اونا میشه گفت عالمی تقریبا. لیکن نظر دیگری که به نظر میرسه با نظر اهل شهود، اهل معرفت و توحید سازگارتر باشه، اون اینه که همه موجودات حیند، شعور دارن و توان انتخاب کردن. من شاید لا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهونه تسبیحهم. تمامی موجودات هم ذکر دائم دارن، هم سجود دائم دارن، هم انتخاب کردن، هم میشه یه عقلی و قدرت ارادهی دارن. قلنا لها علی الارض اعتیا طوعا او کرها قالتا و تیم طوعی انتخاب کردن، چرا تحمیل با عشق جایی قالتا و تیم طوعی. بنابراین جمله ذرات زمین و آسمان با شما گویند روزان و شبان، با سمیم و بسته رو باشیم با شما نامحرمان حال اینا روز قیامت یقه ما ها رو میگیرن، همین سمیم، همین آسمان، همین لباس، همین چیزایی که ما فکر کردیم اینا اونجا انتقن الله الذي انتق كل شيء. من به زبان میاندو اون چی در درون دارم اظهار ولی خب قرآن به زبان متعارف نازل شده است، لذا در میان مفسرین انواع تماتب های این نکته رو آوردن، دیگر رو ندیدن. ایشون میگن که این آیات ابتدایی سوره هم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اینا شامل همه موجودات هست، رحمت رحمانی، کمیت رحمت رحمی، کیفیت الوهیت خدا مال همه موجودات هست، ربوبیتش هم مال همه موجودات. ولی وقتی مال قیام الدین میرسیم، این جزا مال موجوداتی است که در معرض امتحان قرار گرفتن و خدای متعال چراغ عقل را به عنوان حجت جهت و حسن انتخاب در درون اونا تبیه کرده. به اینها انسان جن و انسان غیر اینها نیست، لذا به دلیل آیه مالک یوم الدین این عالمین هم مخصوص اینهاییست که در روز جزا پاداش دریافت میکنند، خیرن و خیرن و خیرن و این شرن فشن. ایشون این نکته رو دارن، دیگران ندیدن این نکته رو داشته باشن. یه نکته ای هم علامه جوادی عاملی هم اطال الله عمره نکته جالبی دارن در صحیفه سجادیه. از سجاد علیه السلام دارن برای این که خدایا تو رو شکر میکنی که به ما توفیق حق دادی، که اگر اینجور نبود ما مثل حیوانات بودیم. ایشون از این استفاده میکنن که مقوم انسانیت انسان، یعنی فصل اخیرش ناطق بودن نیست بلکه حامل مقوم انسانیت انسان، بینه که منعم و نعمتش رو بیابد و حمله نعمت و الهی رو داره و الا انسان نمیشه در حد حیوانات. بعدم آیاتی کردیم رو بند میکنه اونهایی که کلن هم من هم افر. اینم نکته لطیف و قشنگ. او خطر همونه دیگه. بله، در تفسیر مجد البیان عالم این رو که مطرح میکنن، چهار پنج تا روایت نقل میکنن که تعداد عالم این رو بیان کرده. شش عالم، چند عالم، چند، سه تا چهار تا روایت تعداد عالم رو متعدد نقل کرده، ولی اونی که از امیرالمومنین تو اذهان ما هستش، خدای متعال خلق الف الف عالم و الف الف آدم. حالا اینی رو که از اونجا نوشتیم خدمتتون، عن ابی جعفر علیه السلام لعلک ترى ان الله انما خلق هذا العالم الواحد او ترى ان الله لم يخلق غيركم بلا والله لقد خلق الف الف عالم و الف الف آدم انت في آخر تلك الاوالم و اولئك الآدميين. معلوم میشه که این مراحل خلقت جوره ای که آدم آخرش اومده. رضا فرمود و انت في آخر تلك الاوالم و اولئك الآدميين، تو و اون آدمیین همه در آخر عوالم هم که خدای متعال اول اونه رو ساخته، بعدم امکانات زندگی رو فراهم کرده، آب آفریده، همه چیزایی که نیاز آدم رو برطرف میکنه همه چیز رو جور کرده، بعد ساختونه رو روی گفته بفرده و همه به آخر عوالم از نظر مراحل خلقت آدم رو خدا گذاشته آخر. در مورد رحمت هم گرچه دیگه این بحث گذشته، ولی چون حدیث دلنشین است و با ذهنهای مبارک شما هم آشنایی داره، بد نیست این حدیث رو نوشتیم بخونیم. ان الله در مجمع البیان نقل میکنه از پیغمبر خود، ان لله عز و جل مئت رحمه انزل منها واحده الى الارض و قسمها بین خلقه فیها یتعاطفون و یتراحمون. صد رحمتی که خدای متعال آفریده، یکیش در زمین جولان میده و با همون یکی مادر و بچه هاشون رو اونجور عاشقانه تحمل میکنن، اشخاص گذشت میکنن، هم دیگر رو دوست دارن، ایثار میکنن همه اینا جلوه های یک رحمته خداست. البته مشخصه که این عالم ظرفیت بیش از اون رو نداشت، نه اینکه خدا نمیخواد یا نمیتونه، ولی ولده سألته لایکون اینجا ظرفیتش نداره، خدا یک رحمت در اینجا داره جولان میده و گرم میکنه محافل رو. و آخره تس ام و تس اینه لنفسهی یرحم و عباده و یومن قیامه. انشاءالله همه ما دستان به دامن علی و اولاده بهش میدونم خدا یعنی خدا گذاشته برای قیام. بسیار خوب، صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.